أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کتاب النجات بخش منطق صفحه 141 سطر 12. فصل فی تعاون العلوم. تعاون العلوم هو ان یؤخذ ما هو مساله فی علم مقدمه فی علم آخر، فالعلم الذي فيه المسألة معين العلم الذي فيه المقدم، و هذا على وجوه ثلاثه. بس در تواین و اشتراکات علوم بود. علوم را طارتا اشتراکاتشون از نایه موضوع هست، اگر از نایه موضوع مشترک بوده باشن، با توضیحی که دادیم روشن شد که علمی که حاصل می شود در واقع متناسب هستن با هم دیگه، ولی اگر هیچ اشتراکی در موضوع نداشته باشن متباین هستن که بیان کردیم. تارتن اشتراکشون در مبادی هست که الان می خواهیم بخونیم، طارتاً اشتراکشون در مسائل است که انشاءالله بعداً میخونیم. علوم گاهی اوقات مشترک در مبادی هستند و به همین خاطر نوعی تعاون و همکاری با هم دیگه دارند که از این بحث معمولاً با همین عنوان یاد میشه، تعاون علوم. حالا که این روشن شد، باید بحث تعاون علوم میشه. پس روشن شد که بحث تعاون علوم در واقع ادامه بحث قبلی است. منتها بحث قبلی در اشتراک علوم در موضوعات بود یا تباینشون، این بحث در مورد در واقع اشتراک علوم هست در مبادی. منتها اشتراک علوم در مبادی به این معنا، خوب عنایت کنید، که گاهی اوقات یک قضیه در یک علم به عنوان مسئله مطرح میشه و در اون علم اثبات میشه، بعد همون قضیه میاد در علم دیگه به عنوان مبدع در اون علم مطرح میشه. این رو میگیم تعاون علوم. پس این که میگیم تعاون علوم در مبادی هست، نه اینکه دو در هر دو تا علم اون قضیه به صورت مبدع بوده باشه و جزء مبادی باشه، بلکه در یک علم در واقع اون مسئله است و اثبات میشه، در علم دیگه به عنوان مقدمه و مبادی اون علم قرار میگیره. این مورد نظرها که اون علمی را که در اون علم به عنوان مسئله مطرح است اون قضیه و اثبات میشه، اصطلاحاً بهش میگیم علم معین، و در اون علمی که این قضیه که اثبات شده به عنوان مقدمه و مبدع ازش استفاده میشه، میگیم علم معانون علیه. حالا که مطلب روشن شد، میفرماین که این که یک قضیه در یک مسئله در یک علم که همون علم معین باشه به عنوان مسئله مطرح میشه و در علم دیگه که علم معانون علیه بوده باشد به عنوان مبدع یا مقدمه مطرح می شود، این خودش به سه صورت قابل تصوره. چرا؟ به خاطر اینکه دو تا علم را که با هم دیگه بسنجیم، یا یکی از دو تا علم تحت دیگری هست که گفتیم چه جوری و در چه مواردی علم تحت علم دیگری حساب میشه که در جلسات قبل توضیحش رو دادیم، تهارتن دو تا علم مشترک در موضوع هستند، به این معنا مشترک در موضوع هستند که موضوعشون شیء واحدی است، نوع واحدی است، منتها به دو اعتبار مختلف مورد بحث قرار میگیره. تارتا نه، موضوع دو تا علم دو نوعه اما تحت جنس واحده. پس مشخص شد که علم معین و علم معان به چه نحوی با همدیگه ارتباط پیدا میکنن. تارتا یکی از اینها عالی است، دیگری اسفل یا سافل. تارتا به خاطر این کمک همدیگه میکنن که موضوعشون واحد هست اما با دو اعتبار مختلف در این دو علم دو تا موضوع قرار گرفتن. تارتا دو تا موضوع دارن، یعنی موضوع هر کدوم یه نوع علاهده است اما تحت جنس واحده. روشن شد؟ این به این سه صورت دو تا علم به هم دیگه کمک میکنن. حالا تک تک این سه صورت رو باید بخونیم و توضیح بدیم. همین مطالب در بصائر النصیریه صفحه 430 آمده، منتها در بصائر النصیریه وقتی میخواد توضیح بده اینطور وارد بحث میشه که وقتی دو علم داریم که اون چه که در یکی مسئله است در دیگری به عنوان مقدمه و مبدا هست، از حیث موضوع این دو تا علم رو با هم دیگه ملاحظه بکنیم سه قسم میشن، به خاطر اینکه دو تا علم یا موضوعشون عام و خاص است، اینطور میگم میگه یا موضوعشون عام و خاص است یا موضوعشون عام و خاص نیست. اونجایی که موضوعشون عام و خاص نیست خودش دو قسم میشه، یا متشارک در موضوع واحدند، یعنی موضوع هر دوتا نوع واحده منتها به دو اعتبار مختلف مورد بحث قرار میگیره، تارتا موضوعاتشون تحت جنس واحده و الا خودشون دو نوع مختلف هستند. حالا دارم اشاره کردم که انشاءالله خواستید اونجا مراجعه کنید روشن باشه مطلب. این مطالب در جوهر هم مطرح شده تحت همین عنوان تعاون علوم دائرن هست. ذهنم میاد حالا هر کدوم از این سه قسم را توضیح میدن، بخونم هر کدوم هم جدا کار باید توضیح میدن. فصل فی تعاون العلوم، تعاون العلوم اول تعریف کنم. تعاون العلوم عبارت از این است که عکس بشود اون چنان چیزی که اون مسئله در یک علم هست عکس بشود مقدمتا به عنوان مقدمه و مبدا در علم دیگر. فالعلم الذی، پس علم آنچنانی که فیه المسئله در اون مسئله هست معین حساب میشه برای علم آنچنانی که این مسئله در اون عنوان چه مقدمه است. و هازا، و این تعاون علوم به یکی از این سه صورت محقق میشه. احد هما، یکی از اون سه صورت عبارت از این است که ان یکون احد العلمی، یکی از دوتا علم تحت علم دیگر بوده باشد. فیستفید، پس استفاده می کند علم سافل مبادی خودش را از عالی، علم سافل مبادی خودش را از علم عالی استفاده می کند. مثل چی؟ مثل موسیقی من العدد، مثل اونجایی که علم موسیقی مبادی خودش را از علم حساب استفاده میکنه. جلسه قبل بیان شد که موسیقی تحت حساب هست و مثل این که طب از طبیعی استفاده میکنه. تفاوت این دوتا روشنه، موسیقی تحت ادب هست و طبم تحت طبیعته، منتها تفاوتش این است که طب که تحت طبیعت جزء طبیعته، ولی موسیقی جزء حساب نیست، تحت حساب است. قبلا توضیح دادیم این دوتا مثال. مثال سوم میگه مثل این که تمام علوم، همه علوم از فلسفه اولا مبادی خودشون رو چکار میکنن؟ عکس میکنن. گفتیم همه علوم تحت فلسفه اولا هستن و مبادیشون این مبادی خودشون از اونجا در نهایت عکس میکنن. پس بنابراین در واقع میشود گفت که میان فلسفه اولا و همه علوم یک نوع تعاونی وجود داره و فلسفه اولا معین همه علوم هست و از همین حیث هم امکان دارد که اون را در واقع فلسفه اولا بنامیم، چون نسبت به همه علوم دیگه مبادی اونها را تأمین میکنه به نحوی. دو تا نکته لازمه. این که طب مبادی خودش رو از طبیعت بگیرد یا موسیقی از عدد، این دلش روشنه، چون اگر که موضوع مسائل موسیقی که موضوعش نغمات هست از نغمات تجریدش بکنید، چون گفتیم نغمات با اون چیزی عددی که اومده چه کار کرد، از حساب گرفتیم که تناسب عددیه باشه، با اون مجموعاً موضوع مسائل موسیقی قرار میگیره، موضوع سریل موسیقی. حالا اگر آمدید شما مسائل موسیقی رو از نغمات تجرید کردید، چه باقی میمونه؟ تناسب عددیه. تناسب عددیه جاش کجاست؟ مجموعش تو حسابه. پس میبینیم که اگر مسائل موسیقی موضوعش از نغمات تجرید بشه، عیناً میشه مسائل علم حساب. همچنین در طب، طب گفتیم موضوعش بدن انسان است که یکی از انواع جسم طبیعی است، منتها نه بدن انسان مطلق، بلکه بدن انسان من حیث و انه یصح و یمرض، از حیثی که صحت و مرض داره. حالا اگر شما آمدید صحت و مرض را از این بدن انسان گرفتید، یعنی در واقع این عرض را براش لحاظ نکردید، بدن انسان را من حیث همون قبلی خودش، یعنی من حیث و انه نوع من انواع الجسم طبیعی ملاحظه کردید، میشه موضوع علمی چه موضوع علم طبیعی، و مسائلش در واقع بشه مسائل علم طبیعی. یه مطلب دیگه هم اینجا لازم بهش اشاره کنیم و اون عبارت از این هست که گفتیم معمولاً همینطور که الان دیدید چیزی که در علم عالی مسئله است، در علم سافل به عنوان مبادی قرار میگیره. آیا عکسش امکان داره؟ امکان نداره. به این معنا عکسش که چیزی در علم سافل مسئله باشه، در علم عالی به عنوان مبادی قرار بگیره. آیا چنین چیزی امکان داره یا نداره؟ در وسایل نصیریه میگه چنین چیزی امکان داره، یعنی ممکن است که یه شیعی شما داشته باشید که اون شیع در علمی در واقع به عنوان در علم سافل به عنوان مسئله قرار بگیره، ولی در علم اعلی به عنوان مبدأ بیاد قرار بگیره. در بصائر النصیریه میفرماید که گاهی اوقات چنین اتفاقی میفته، منتها دقت کنید، ایشون میگه در اون صورت اول که مسئله در علم عالی مسئله باشه، در علم سافل مبدا باشه، این حقیقتا مبدا است، به عبارت دیگه میتونه بشه مبدا حقیقی. ولی دومی را بهش میگیم مبدا، یعنی در علم سافل میگیم مسئله، در علم عالی میگیم مبدا. متا میگه مبدا، میگیم بالقیاس الینا، میگه بالقیاس به خودمون به این میگیم مبدا، بلا حقیقتا این مبدأ نیست. خب منظور ایشون چی کالا میگه از بالقیاس الینا؟ ایشون میگه مراد این هست که اون چی که در علم اسفل در واقع مطرح میشه نمیتونه بیاد حقیقتا در علم اعلی مبدا، در علم اسفل مسئله است، در عبارت گفتم در علم مبدا اسفل مسئله است، در علم اعلی نمیتونه بیاد به عنوان مبدا قرار بگیره. چرا؟ میگه به خاطر اینکه قانون اینه که ما همیشه در علم اعلی شی را تبیین بکنیم، بعد از اون در علم اسفل استفاده بکنیم. حالا اگر طوری شد که اون مسئله و اون شی در علم اسفل تبیین شد، بعد در علم اعلا آمد به عنوان مبدا قرار گرفت، این در واقع به نسبه به کسی میتوانیم بگیم این مبدا هست که اومده از این در علم اعلا به عنوان مبدا چه کار کرده؟ استفاده کرده. و در اون علم سافل در واقع اثباتش، اثبات جای اثبات اون مسئله چون هست میشود مسئله برای اون علم سافل. ولی چون این اومده از همین مسئله علم سافل به نحوی کمک گرفته برای این که بعضی مطالب رو در علم اعلی تبیین بکنند، لذا به اعتبار این و بالقیاس به این شخص میگیم جزء چی هستش؟ مبادی در علم اعلی است. مثالی که میزنن، میدونید یکی از مسائل این هست که در علم طبیعیات آیا جسم از اجزای لایتجزا تشکیل شده یا نه، یعنی آیا اجسام از ذرات ریزی که کنار هم دیگه قرار گرفتن که اون ذرات دیگه قابل تقسیم شدن نیستن تشکیل شدن؟ که اگر این طور باشه، شما در ظاهر وقتی اجسام را میبینید که یه شیء واحدی هست و متصله، در ظاهر متصله، ولی در واقع این جسم مثل ذرات ریز آردی است که کنار هم دیگه قرار گرفته باشه. شما ببینید اگه یه ذرات ریز آرد داشته باشید، اینا یه مقدار تو دستتون فشار بدید یا مثلا تو یه دستگاه فشار بدید، بعد نگاش کنید، فکر میکنید اینها به همدیگه چی، اینا فکر میکنید اینا متصلن، در حالی که اینا متصل نیستن. امروز نیوپون تقریبا میتونه مثال خوبی باشه. نیوپون یک چوبی است که از ذره، از در واقع آشغالهای چوبها که خرد شده بعد پرس شده به قول امروزی ها چی شده؟ تشکیل شده. شما این برق نیوپون رو در واقع جسم واحد متصل میبینید، داره که واحد متصل نیست، ذراتی کنار همدیگه چی کار کرده؟ قرار گرفته اینا تشکیل داده. گفته اینا میگن شما مثلا اگر این سنگ را یا بدن انسان را یا هر شی فرق نمیکنه، این قطره آب را، این آب داخل لیوان را، این را شیء واحد متصل میبینید، این شیء واحد متصل نیست، این ذرات بسیار ریزی هستند که قابل انقسام نیستن، کنار همدیگه جمع شدن و شما بسیارش میذارید جسم. پس اینا در ظاهر متصله، اما در واقع بین این ذرات چی فاصله است؟ بعضی ها میگن نه، همون تو اینا قائل به جزء لایت جزاست. میگن اجسام تشکیل شدن از اجزایی که اون اجزایی قابل انقسام نیستن، جز جز نمیشه. اما بعضی قائل به این هستن که نه، شما وقتی یک جسم رو نگاه میکنید همونطوری که در ظاهرش متصله در باطنش هم متصله، بین اجزاش هیچ فاصله نیست و ما میتوانیم این جسم رو تا بی نهایت تقسیم بکنیم چون به جزء لایت جزا نمیرسیم. منتها گاهی اوقات تقسیم فکی میکنیم، مثل اینکه شما یه قطعه سنگ رو دو قطعهش میکنید، بعد اون دو قطعه رو داره هر کدوم دو قطعه میکنید، هاکذایی میرید جلو، یه جایی میرسید که دیگه با وسائل و اینها نمیتوانید که بیاید اینا قطعه کنید. مون مثلا فرض کنید حالا میرسید به یک اتم، اینو که اتم هم شکافتن، حالا مثلا فرض کنید میرسید به یک چیه نوترونی پروتونی چیزی توی مایه‌ها که اینا دیگه با چی شاید نتونید بشکافید، با وسیله نتونید بشکافید، اما ذهنتون تو وهمتون میگه آقا این ذره همونطوری که من دارم میبینم چپ و راست داره. تو ذهن خود وقتی این ذره رو زیر میکروسکوپ دیدی، شکلش رو تو ذهنتون آوردید به عنوان یک صورت خیالی، میبینید چپ و راست داره. چپ و راستش رو براتون چه کار میکنه؟ میگید که آقا اگه چپ و راست داره پس چپش غیر از راست، راستش غیر از. تو ذهنتون میاد این چه کار میکنه؟ تقسیم میکنید. گاهی اوقات تقسیم ذهنی هم ممکن نیست، یعنی تو ذهنم نمیتونید تقسیم بکنید، ولی عقلتون میگه قابلیت تقسیم داره، میگه چون بالاخره این جسم، هر جسمی مثلا فرض به ابعاد ثلاثه داره، پس مثلا قابل تقسیم هست، هر بودی قابل انقسام. اینا میگن ما هرگز به یک شیء نمیرسیم که به یک روز نمیرسیم که قابل تجزیه نباشد. اجسام تقسیمشون تا بی نهایت میره، حال یا تقسیم فکی که دو چی را بذاریم بشکنیم مثلا دو قسمتش بکنیم، یا تقسیم ذهنی و خیالی یا عقلی. حالی بس در طبیعت مطرحه که آیا ما جزء لایت جزا داریم یا جزء لایت جزا نداریم. این میشه جزء مسائل چی؟ طبیعت. اونجا بحث میکنن و اثبات میکنن، حالا فلاسفه مثلا اثبات میکنن ما جزء لایت جزا نداریم، اونایی که اثبات میکنن جزء لایت جزا نداریم، اونا که میگن جزء لایت جزا داریم مثل بعضی از متکلمین اینا، اینا اثبات میکنن جزء لایت جزا داریم. الان بحثش تو جسم طبیعی مطرح میشه به عنوان یه مسئله اونجا مطرحه، چون جزء تجزی و عدم تجزی از عوارض ذاتی جسم طبیعی است دیگه، اونجا مطرحه، چون از تجزی تقسیم و انقسام و عدم قبول انقسام مربوط به امتداده، مربوط به بوده. اگه شی بود داشته باشه قبول انقسام میکنه، ولی اگه شی بود نداشته، حالا شی یا باید لااقل بود مثلا در طول داشته باشه مثل خط، یا بود در سطح داشته باشه، طول و عرض داشته باشه بشه سطح، یا بود در طول و عرض و عمق داشته باشه بشه جسم، و هر تا شی بود نداشته باشه قابل انقسام نیست. و جسم طبیعی چون چنان که بیان شده دارای طول و عرض و عمق هست، از هر سه بعدش میشون رو چه کار کرد؟ تقسیم کرد، هم از ناحیه طولش هم عرضش هم عمقش قابل انقسام هست، و فلاسفه میگن این انقسام تا بی نهایت میره، بعضی میگن نه این انقسام تا بی نهایت نمیره، میرسه به یه جزی که قابل تقسیم نیست، این اسم جز لایت جزا. بالاخره تجزی مربوط به ابعاد که ابعاد جزء ذات جسم طبیعی هست، بود داشتن جزء ذات جسم طبیعیه، و لذا این میشه بحث از عوارض ذاتش میشه، و لذا میشه مسئله در علم طبیعیات. اما در الهیات هم یعنی علم اعلی هم ما یک مسئله داریم، و اون مسئله عبارت از این است که میخوایم اثبات بکنیم حیولا را. حیول میدونید اثبات موجودات، اثبات وجودشون در علم کجاست؟ در علم عالیه دیگه، علم اعلاست، چون اونجا در واقع موضوع موجوده، میگه موجود یا واجب است یا ممکن، اینو باید اثبات بکنیم که موجود واجب داریم، موجود چی داریم؟ ممکن داریم. بعد میگه ممکن یا جوهر است یا عرض، عرض یا این است یا این است یا این است، باید اثبات بکنیم. جوهر هم میگیم که یا عقل است یا نفس است یا جسم است یا هیولا است یا صورت. هیولا رو باید اونجا چکار کنیم؟ اثبات بکنیم. خب هیولا رو وقتی شما میخواید در اونجا اثبات بکنید، گفتن که برای اثبات هیولا شما در واقع میایید از جزء لایت جزا استفاده میکنید. یعنی مسئله یه که در طبیعت اومدید بنابراین مسئله چه کار کردید؟ استفاده کردید. اونجا برای اثبات هیولا از این مسئله چی میشه؟ استفاده میشه برای اثبات هیولا. خب اینم یه نکته که انشاءالله دقت بکنید. حقیقی نیست به خاطر این که گفتم ببینید مبدا حقیقی اونجا هست که ما این مسئله را در واقع در علم علمی تا موقعی که جسم طبیعی ثابت نشه این مسئله چی اثبات تو این مسئله نمیشه تو طبیعت بحث کردی چون جسم موضوع مسئله در واقع به نوعی جسم طبیعیه. جسم طبیعی جای بحثش کجاست؟ توی علم اعلاست. حالا اگر ما بخوایم دوباره دقیقا و جزی از علم جسم طبیعی هم چیه؟ هیولاست. بخوایم در واقع بگیم که آقا این هیولا را با یه مسئله ای اثبات بکنیم که موضوع اون مسئله جسم طبیعی هست، این میشود چی؟ دور میشه دیگه. ببینید اثبات جسم طبیعی توقف داره بر اثبات هیولا. چرا؟ چون جسم طبیعی تشکیل شد از هیولا و صورت، بعد جز لایت جزا نداشتن اثباتش که به عنوان معمول است، توقف دارد بر جسم طبیعی. خب حالا اگر هیولا توقف داشته باشد اثباتش بر این محمول، یعنی جز لایت جزا نداشتن، هیولا بشه توقف داره بر این محمول، این محمول توقف داره بر جسم طبیعی، جسم طبیعی هم اثباتش توقف داره بر اثبات هیولا، بشه دو. ما بر خاطر همین میگیم اون کسی که در علم طبیعیات براش ثابت شده، در علم طبیعیات براش ثابت شده که ما جسم طبیعی داریم آن بر نحوی و ثابت شده است که این جسم طبیعی که محقق هست لایت جزا هست، این میتواند از این مسئله استفاده بکنه و هیولا رو چکار بکنه؟ اثبات بکنه. چرا؟ چون این براش این مسئله اثبات شده است، ثابت شده، حالا به هر طریق براش ثابت شده، میاد از این مسئله استفاده میکنه و در علم اعلا اثبات میکنه که هیولا چی هستش؟ هیولا وجود داره و تحقق داره. حالا به هر حال
جسم با اون جسم مثلا فارق از اینکه هیولا صورت داره یا نداره در مشاهده،
حالا به هر حال به هر نحوی شما بخوای حساب بکنید، به اون صورت هم که حساب بکنید، بالاخره تو اینجا به عنوان مسئله مطرحه، ولی همین را وقتی اونجا استفاده میکنید به عنوان چی؟ مبدا استفاده میکنید. منتها مبدا هست بالقیاس الالما، و الا اگر بخوایم حقیقی بحث کنیم، به صورت حقیقی بحث بکنیم، ما ابتدا در اونجا هیولا را استفاده میکنیم، صورت اثبات باید بکنیم، جسم طبیعی را باید اثبات بکنیم، بعد این جسم طبیعی را برداریم میایم تو طبیعیات به عنوان موضوع قرار بدیم، عوارض ذاتیش را من جمله لایت جزا بودنش اثبات بکنیم. روشن شد مبدأ حقیقی به این صورت باید بیاد جلو.
ایراد شکلیه دیگه، چون از عالی کمک
نگرفتیم اومدیم اینجا، در واقع برعکس شده است، لذا میگیم بالقیاس الینا. این کلمه بالقیاس الینا در بصائر نصیریه هست ها، این عین عبادتیشون در بصائر خوندم یا نخوندم عبادتیشون رو عیناً هست. ایشون میفرماید که بخونم عبادتشو، ایشون همطور که گفتم تقسیم بندی این طور میکنه، میگه این دوتا علمی که قرار کمک هم دیگه بکنن، علم معین و معانون علی، یا موضوعاشون اختلافشون بالعموم خصوص هست یا بالعموم خصوص نیست. میگه اگر اختلافشون به عموم خصوص باشه فیبینو، تبیین میشه شیئون فی علم اعلا و یؤخذ همین شی مبدن فی علم الاسفل و هازا یکون و مبدن حقیقی ها. میگه اگر اینطور شد، اون که در علم اسفل به عنوان مبدع انتخاب شده مبدع حقیقی است. او یبین و شیعون فی علم اسفل و یعخذ و مبدعن للعلم الاعلا بالقیاس الینا. بعد محشی اونجا حاشیه زده که چرا گفتیم بالقیاس الینا، که توضیحش در اون حاشیه آمده. این قسم اول. قسم دوم عبارت از این هست که دو تا علمی که قراره به هم دیگه کمک بکنن، یعنی مان و مانون علی، اینها موضوعشون اصلا نوع واحده، یعنی موضوعشون یه چیز بیشتر نیست که نوع واحده، منتها این دو تا علم به این در واقع این موضوع واحد در دو تا علم به دو اعتبار مختلف آمده. مثل چی؟ مثل مثلا جرم الکل، اینا قبلا بیان کردیم دیگه، زیاد معطل نشم ارجاع میدم دیگه. مثل جرم الکل رو که قبلا چه کار کردیم؟ بیان جرم العالم، همون جرم الکل، جرم العالم که در صفحه 139 ایشون گفت که علم نجوم، منظور از علم نجوم هم هیئت در اینجا با طبیعیات موضوعشون شی واحده که جرم الکل بوده باشه، لکن نظرین مختلفان. طبیعیات به این جرم عالم، جرم الکل نگاه میکنه، من جهت ما یه تحرک و یست کن، یا تعبیر صحیح‌تر من جهت ما و متغیرون، ولی نجوم نظر به اون میکنه من جهت ما یت کمم خوبه و عوارزو. یه را چکار کردیم؟ توضیحش رو اونجا دادیم دیگه، تکرار نکن. و اما یکون علمان، یا میباشن دوتا علم، منظور دوتا علم، علم معین و علم معانون علیه هست، متشارک در موضوع مثل طبیعی و نجومی در جرم کل و همون جرم العالم. فعهد و ما، پس یکی از اینا نگاه میکند فی جوهر الموضوع، یعنی نفس خود جسم طبیعی، منهی صحبیت غیر روشن شد، و دیگری یعنی نجومی، ینظر فی عوارض موضوع، نظر میکن در عوارض موضوع. خب مثل نجومی، حالا میگه اونی که ناظر در جوهر موضوع هست، این یفید للآخر مبادی را، افاده میکنه به اون یه دیگری مبادی را. چطور؟ مثل همینجا. خب میدونید یکی از مسائلی که مطرح میشه این هست که حرکات فلکیه، حرکات چیه؟ استداری است. اینم کجا؟ اینم در واقع جزء مبادی هست که در علم نجوم ازش استفاده میکنیم، یعنی در علم نجوم حرکات افلاک را استداری فرض میکنیم، بعد وقتی حرکات افلاک را استداری اومدیم فرض کردیم افلاک را و اون دیگه اجرام فلکی و کواکب اینها رو بر اساس اون چه کار میکنیم؟ بحث میکنیم، یعنی بر اساس این بحث های فلکیات را و کواکب را مطرح میکنیم که مربوط به علم نجوم هست، که حرکت اونها را حرکتی که میدونیم استداره میدونیم. پس ما یه قضیه داریم در علم نجوم که این قضیه به عنوان مبادی علم نجومه، یعنی تو علم نجوم اثباتش نمی‌کنیم، تو علم نجوم قضیه رو اثبات نمی‌کنیم، به عنوان مبادی ازش استفاده می‌کنیم، به حرکات افلاک و کواکب اون رو بر اساس این مبدع در واقع اثبات می‌کنیم. اون مبدع عبارت از این هست که میگیم حرکت الفلکیه یجب ان تکون مستدیرتن، یا کل حرکت الفلکیتین مستدیرتن. خب این قضیه که به عنوان مبادی در علم نجوم مطرح هست، در علم طبیعت جز مسائل علم طبیعته. در علم طبیعت ما ثابت میکنیم که ابتدا اجسام یا اجسام عنصری هستن یا فلکی، فلکیات رو ثابت میکنیم. وقتی که فلکیات رو ثابت کردیم، ثابت میکنیم که حرکت فلک دائمیست. بعد چون حرکت مستقیم متناهی هست، حالا در جای خودش پیدا شده، ثابت میکنیم از این طرف که حرکت فلک چی؟ استداری است، نمیتونه مستقیم بوده باشه. پس این قضیه که حرکت الفلکیه مستدیرتون، این یک قضیه است که در علم طبیعت به عنوان مسئله مطرح است و اثبات میشه، جز عوارض یکی از انواع جسم طبیعی است، یکی از انواع جسم طبیعی، جسم اسیدی یا فلکیه، این یکی از مسائلش. بعد میایم این مسئله را در علم نجوم به عنوان اصل، به عنوان مبادی در واقع میپذیریم. وقتی پذیرفتیم این رو به عنوان مبادی، حرکات افلاک و کواکب را بر اساس این که دورانی هست که اونجا اثبات کردیم، شروع میکنیم توضیح دادن. خب دقت کنید میفرماید که کن نجومی فإن الناظر، پس همان کسی که نظر میکنه در جوهر موضوع، در جوهر و حقیقت موضوع که جسم طبیعی باشه، یفیدو، ناظر در جوهر موضوع میشه عالم طبیعی، این افاده میکند به دیگری، یا بفرمایید اون علمی که نظر میکنه در جوهر موضوع، یعنی علم طبیعیات، پس اون افاده میکند به دیگری، یعنی به علم دیگری، یعنی به علم نجوم، مبادی را، مثل استفاده منجم از طبیعی، این که حرکت فلکی یجب ان تکون مستدیرتا، که این بنوان یک مسئله در طبیعت مطرح میشه، اثبات میشه، بعد میاد تو نجوم منجم این رو بنوان مبادی قبول میکنه دیگه، اونجا اثباتش نمیکنه، حرکات افلاک و کواکب رو بساسون توضیح میده. این دو قسم. قسم سوم همونطور خدمتون گفتم این هست که دو علم معین و معانون الی مشارکن در موضوع، منتها موضوعاشون یعنی با هم دیگه مشترکه، منتها اشتراکشون به نوع اشتراک در جنسه، قبلی اونم مشارک بودن، منتها در هر دو تا علم موضوع نوع واحد بود، منتها در یکی ذات موضوع مورد بحث بود، در دیگری ذات به علاوه یک عرض خاصش مورد بحث بود. اما در اینجا اصلا دو نوع مختلف هست، منتها جنسشون واحد هست. مثل چی؟ مثل حساب هندسه. حساب و هندسه، حساب و هندسه هر دوتا جنسشون کمه دیگه، منتها یکی کم متصله، هندسه حساب موضوعش کم منفصل، پس جنس هر دوتا میشه کم، کم جزء اجناس چی؟ عالیه است دیگه، در تقسیم اولی تقسیم میشه به حساب و به کم متصل و منفصل، یکی میشه موضوع حساب، یکی میشه موضوع هندسه، پس مشترکن در جنس موضوع دوتا، و این دوتا علم به همدیگه کمک میکنن، ایشون یکی از مواردی رو کمک میکنن که دیگه توضیحش نمیده، شو بخواهی توضیح بدی باید ایشون تخته بیاره و سوالش اونجا مطرح کنی، اینجا مطرح کنی، فقط ایشون خودش اشاره میکنه. عبارت از این هست که علم حساب میاد بعضی از مسائل عددی در اونجا اثبات میشه، بعد از اون مسائل عددی که در اونجا اثبات شده به عنوان مبادی در علم هندسه استفاده میشه و مسائل هندسی چی میشه؟ تبیین میشه. ایشون میگه نظیرش مانند اون چه که در عاشرت اقلیدوس هست. اقلیدوس در واقع بله کتابی داره به نام استقصات که مقاله دهمش هندسه است، قبلش ابتداش بس مقاله ریاضی، بعد مقاله دهم این هندسه فضایی است و در واقع به نحوی میشه گفت که از مطالبی که در حساب استفاده شده در اینجا، یعنی در مقاله دهم این کتاب ایشون، از اون مطالبی که در علم حساب استفاده شده استفاده میشه و مسائل علم هندسه چی میشه؟ اثبات میشه. در واقع اون چی که در علم حساب به عنوان مسئله بود و اثبات شده، اینجا به عنوان چی میشه؟ مبادی حساب میشه. مانند اون چنان چیزی که حالا بخونیم کل حساب افتن پایی میسکن به این معیقون الالمان متشارکین فی الجنس و احدهما و یکی از این دوتا ین زلو فی نوع ابسط کل حساب و الاخر و فی نوع اکثر و ترکیبن کل هندسه. ببینید عدد و کم متصل و کم متصل و کم منفصل حساب کنید، کم متصل وقتی نگاه بکنید به کم منفصل یعنی ترکیب تو کم متصل چیه؟ بیشتره تا کم چی؟ منفصل. کم منفصل به نظر به تعبیر دیگه ابسط هست، ولی کم متصل ترکیبش اکثره، لذا اون بساطتی را که کم منفصل داره اون نداره. شما تو کم متصل میبینید یک خط را که قابل انقسامه، یا مثلا فرض بکنید بعد میاد سطح را میبینید که طول و عرض داره، بعد میاد سراغ جسم تعلیمی که طول و عرض و عمق داره، ولی اعداد ابسط هستن. چرا؟ چون اعداد همه تشکیل میشن از واحد. حقیقت همه اینها رو چی تشکیل داده؟ یه شیقه تشکیل داده، واحد. دو تا واحد میشه دو، سه تا واحد میشه سه، چهار تا واحد میشه چهار. یه موقع در جای خوش بیان کردیم مثلا پنج اینطور نیست که از سه به علاوه دو تشکیل شده باشن، یا مثلا چهار اینطور نیست که از سه به علاوه یک تشکیل، نه چهار از چهار تا واحد تشکیل شده. مقوم اعداد واحده، روشن شد؟ مقوم اعداد واحده. در اون طرف هم دقت کنی، یه موقع گاهی اوقات اینطورش اشتباه متوجه میشه، مثلا وقتی میگیم منتها الی خط نقطه است، یا منتها الی سطح خطه، یا منتها الی جسم سطح هست، فکر میکنم ما میخواییم بگیم که خط از نقطه تشکیل شده، یعنی نقطه ها کنار هم دیگه قرار گرفتن شده خط، یا میخواییم بگیم مثلا خط از سطح از خط تشکیل شده، خط ها کنار هم دیگه قرار گرفتن شده سطح، یا فکر میکنم ما گفتیم مثلا جسم از سطوح تشکیل شده، سطح ها رو گذاشیم و هم دیگه مثلا سطوح شده چی؟ بعد اشکال میکنن میگن نقطه که طول نداره، چطور از شیعی که طول نداره کنار هم دیگه وقتی قرار میگیره خطی به دست میاد که طول داره؟ یا مثلا فرض کنید میگن سطح که شما میگید از خط تشکیل شده، خط که دیگه عرض نداره، خط فقط طول داره، در حالی که سطح طول و عرض داره. چطوری؟ همچنین در جسم تعلیمی فرق نمیکنه، در جسم تعلیمی میگن که اگر شما بگید از سطح تشکیل شده، سطح فقط طول و عرض داره، در حالی که جسم تعلیمی عمق داره. این عمق چطور راستش؟ ما اینو نمیگیم. نم جسم تعلیمی اینطور نیستش که بیاد از سطوحی که روی هم قرار گرفته تشکیل بشه، نه منتها الیه سطحه. به این معنی که شما اگر از جسم تعلیمی مثلا فرض کنید این مکعب مستطیل را، حالا این یخچال که شکل مکعب مستطیله و صداش هم متاسفانه مزاحمه، از این ور شروع بکنی بری اون ور، اون ور به سطح میرسی، از اون ور شروع کنی بیای این ور، آخرش که به یه سطح میرسی. خط میگه منتهی علیهش نقطه، تنش وقتی خط رو شروع بکنی آخرش به چی میرسی؟ نقطه میرسی. نمیخوایم بگیم نقطه، مثلا این نقطه ها کنار هم دیگه قرار گرفتن، به الا لازمیت خط از اجزای لایه تجزا تشکیل شده باشه، قبول نه. در سطح هم همینطور، سطح وقتی میگه خط منتهی علیهش، اگه شما از یه طرف سطح شروع کنی بری به اون طرف، آخرش به یه چیزی میرسی که خطه، یعنی منتهی علیه سطح در واقع چیه؟ خطه دیگه. اون منتهی علیهش دیگه عرض نداره، منتهی علیهش اگه شما بکشی در واقع یه خطه، حتی خطی هم که رو صفحه ما میکشیم اونم طول و عرض داره ها، اون در واقع سطح ها، و جد به دقیق‌تر جسم طبیعی است، چون خطی که ما میکشیم جوهر خودکاره و اون جوهر خودکار حتما یه ضخامتی داره، گرچه ممکن است به سادگی قابل اندازه‌گیری، یعنی هم عرض داره هم طول داره هم ضخامت داره، لذا جسم اینا این حالی قد میکنید خودتون میشه.
سپس
میشه
گفت شما فرضی کاملا که
میگی منتهی
علیه جسم
تعلیم، بله منتهی علیه فرض موجود، ما هرگز نمیتونیم مثلا فرض کنیم خط بیاریم تو خارج داشته، یه سطح هم مهمونده که داریم جسم طبیعی تو خارج داریم،
خلافاً واحد که
حقیقتا مقدم بله. فإن بله فإن الناظر في الابسط اون چه رفتن پایین تر و احد و هما، یکی از اون دوتا که ریال همون حساب باشه، نظر میکنن در نوع ابسط مثل حساب، و دیگه در نظر میکنن در نوعی که اکثر و ترکیبن هست مثل هندسه، پس همانا اونی که نظر میکنه در ابسط افاده میکنن برای دیگری که نظر کرده فی نوع اکثر و ترکیبن، مبادی را مانند آنچنان چیزی که افاده میکند عدد را، یا بگید مانند افاده کردن عدد، مانند آنچنان چیزی که افاده میکند عدد را به هندسه، آنچنان چیزی که افاده میکند عدد را،
عدد
به هندسه افاده یا کما مانند اون چون چیزی که افاده میکند اون را عدد به هندسه، این بهتره. یفیدو بود بهتر بود ولی نداریم ظاهرا میتونیم یفیدو کما یفیدو عدد مانند اون چون چیزی که افاده میکند اون را عدد به هندسه، مثل اون چنان چیزی که فی عاشرت اقلیدوس هست در مقاله دهم از کفایت میکنم. الحمدلله رب العالمین.